بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. بحثی را که مطرح شده بود درباره وجوب کفاره بود برای فرد واطی. اگر انسانی از این موضوع مطلع باشه و اقدام بکنه، کفاره برای فرد واطی میاد، اما برای زن اگر هم تمکین بکنه و مطاوعه داشته باشه، چیزی برای زن در روایات بیان نکردند و عدم الدلیل دلیلٌ علی العدم. برازا برای زن کفاری وجود نداره اگرچه به این کار راضی باشه و تمکین هم بکنه، حتی زن مرد به این کار وادار بکنه. کفاره برای مرد آمده نه برای زن. یه بحث بعدی مطرح شد برای وجوب کفاره. مرحوم سیه چند تا قید آوردن، علم را قید آوردن، امن و اختیار را قید آوردن، بلوغ سنی و بلوغ عقلی را قید آوردن. بعد فرمودن بر صبی چیزی واجب نیست، بر مجنون چیزی واجب نیست، اون که ناسی هست چون در زمان نسیان قدرت بر ترک این کار نداره بر او چیزی واجب نیست، تا کلام به فرد جاهل رسید. جاهل قاصر رو همه قائلن اگر انسان جهل قصوری باشه، اقدام به این کار بکنه بر او کفاری واجب نمیشه. انما البعد در جاهل به جهل تقصیری بوده. جاهل به جهل تقصیری رو یه عده قائل بودن چون این فرد در این کار مقصر هست، برای فرد مقصر کفاری میاد. نظر ما بر این بود جاهل چه به جهل قصوری باشه یا به جهل تقصیری باشه، چیزی بر ذمه او نیست. تا اینجا بعض جلسات قبل ما بود، یه چند تا اشکال در این وسط بود. ما اشکال به تعبیر انقلت آوردیم. اشکال اول اینه، اجماع داریم که جاهل مقصر کل عامده. چطور اگر فرد عامد عمدن دست به این کار بزنه بر او کفاره واجب میشه؟ طبق اجماع که جاهل مقصر کل عامد، برای فرد مقصر هم کفاره باید بیاد. ما این انقلت رو قبول نداریم، برای این که یه بار ما میگیم جاهل کل عامده، در این که هر دوتا عقاب باید بشن، چون برای هر دو عصا رب صادقه. اون که عامد بود عمدن اقدام به این کار کرده، ولذا فرد عامد عصا رب خدا را معصیت کرده، کم این عقاب باید بشه. ما همین حرفو برای جاهل مقصرم میگیم، اون که مقصرم در یادگیر احکام مسائل تقصیر کرده، چون قرآن داره لا یکلف الا نفسا الا وسعها. اگر در وسع انسان باشه مکلفه. جاهل مقصر در وسعش بود، بعد تکلیفی بر ذمه‌اش میاد. از اینکه جاهل مقصر عصا ربه، این قبول داریم کل عامد. از اینکه جاهل مقصر باید عقاب بشه اگر توبه نکنه، اینم قبول داریم. اما حرف سر اینه، بحث ما در وجوب کفاره است نه در سایر لوازم. اسیانش را قبول داریم، عقابش را قبول داریم، توبه باید بکنه اون را قبول داریم، همه را قبول داریم، اما بحث ما در وجوب کفاره است. برای وجوب کفاره دلیل نداریم براش، ولذا کل آمد در غیر وجوب کفاره، در وجوب کفاره دلیل میخواییم. دلیل بود سلمنا، اگر دلیل نبود نمیتونیم با نبود دلیل چیزی رو بر ذمه فرد واطی بگذاریم. و خود روایتی ما برای جلسه قبلی عرض کرده بودیم، او روایت تصریح داشت که چیزی بر ذمه این فرد نمیاد. بعد نگاه کن به صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج، همین جزء 45 بگیرید. فی من تزوج امرأتن فی عدتها، یه مردی با زنی ازدواج کرد، زن در عده شوهر قبلی بوده، مع جهالتن، از این موضوع اطلاع نداشت که زن در حال عده هست. قال لا شیء علی، چیزی بر این عهده شوهر دوم نیست. بعد و یتوزج ها بعد الغد بعد انقضاء عدتها، وقتی عده تمام شد زن از حال عده آمد بیرون، با این زن میتونه ازدواج بکنه. بعد فرمودن فان الناس قد یعذرون فی ما هو اعظم من ذلک، مردم در کارهای از این بالاتر معذورن، این کار که پایین ترشه. در این روایت یه نکته اول کار میاد، وقتی که مردی میخواد با زنی ازدواج بکنه، این زن قبلا شوهر داشت، اولین سال ای به آی زن عدت تمام شد یا عدت تمام نشد، باید سوال کنه. زن در عده بود و میدونه، باید از اتمام عده باید سوال کنه، اما این سوال رو نکرد. بعد در این کارش این فرد مقصر بوده. روایت هم در اینجا نداره از زن سوال کرد یا سوال نگه تا بس بیه جلو، که زنه جوابی که داده مثلا گفته از عده من گذشته، در عده نیستم، ازا مرد معذوره. فقط داره که مردی با زنی در عده ازدواج کرد، خوشه سوال نکرده، ولذا این سوال نکردنش اگر به جهل تقصیری منطبق بشه به بحث ما میخوره، چون بحث ما سر این بود جاهل به جهل تقصیری کفاره نداره، اینم یه کفاره نداره. و اگر اون جمله اول به بحث ما نمیخوره، اون جمله دوم به بحث ما میخوره. فرمودن مردم در عذر از این بالاتر معذورن، یعنی اگر این جهل قصوری باشه اعظم از اون چی میشه؟ جر تقصیری میشه. پدیا صدر روایت به بحث ما شامل میشه یا ذیل روایت، چه صدر رو بگیریم یا ذیل رو بگیریم، در هر دو صورت اما فرمودن این فرد معذوره. وقتی شد معذور چیزی بر ذمه او نمیاد. بعد در روایت بعدی رو نگاه کنید، آخر صفحه، روایت فی من شرب الخمر فی صورت جهر بالحکم ولا کان مقصرا لم یحد لان الحدود تدرا بالشبهات. انسانی شرب خمر کرده، در این شرب خمر اگر عامد باشه، عالم باشه، حد بر او جاری میشه، اما این فرد جاهل بود حدی بر او جاری نمیشه. بعد جاری نشد، علتش حدودی را که بر افراد مترتب میکنن، این حدود اگر یه شبهی بیاد جلو، شبه رافع حده، ولذا از شبهات باعث میشه حد جاری نشه. خب این جاهل به خاک بوده، خب مسلم که دیگه مسلمانه این مقدار که حالی چوب خمر حرامه، اما اگر جاهل به حاکی بود مثلا، این حد بر او جاری نمیشه. خب مثلا به موضوع که جاهل نبوده، این چوب خمره که میدونسته، حد دسته بگیم حکمش رو حرمته نمیدونسته. خب در اینجا اگر جهل تقصیری هم بد در کار بیاد، به همون مقداری که بر جهل قصوریش ما عذر میاریم، بر تقصیریش هم عذر میاریم. ولذا در تمام این روایات بلخص لواد باب حجی را که ما قبلن جلسه قبلی عرض کرده بودیم، انسانی با دسترنج خودش مالی را فراهم میکنه، برای حج میاد، برای میقات میره، لباس مخید از تن در نمیاره، لبیک میگه، خود را محرم میکنه، برای مکه داخل میشه، اعمال انجام بده. خب این مسلم میدونه اعمالی که در مقابل از اعمال حج داره مسائل خاص خودشو داره، طواف مسئله داره، نماز مسئله داره، سعی صفا مسئله داره، تقصیر مسئله داره، بعد بره منا و عرفات، اونجا مسائل سنگین تر میشه. این یقینا میدونه این که الان محرم شد یه احکامی بارشه، و برای چی سوال نکرده احکامشو؟ از مصادیق بارز جاهل به جهل تقصیریه. اما امام فرمود که بر تو مشکلی نیست، لباس از سر در بیار، قمیص از تنت بیرون کن، اعمال انجام بده، برو طواف انجام بده، بعد نمازم برو بخون، سعی انجام بده، تقصیر انجام بده، از احرام در بیا، یا من ترویه دوباره محرم بشو، برای منا برو، بعد عرفات و محشر منا. امام بر این فردی که از مساق بارد جاهل به جهل تقصیری هست، امام حکمی رو واجب نکرده براش. از مجموع همه اینا برمیاد جاهل به جهل تقصیری دلیل نداریم برای وجوب کفاره او. وقتی دلیل نداشتیم، عدم دلیل برای ما دلیل است. ایفر ولو اصار و گناه کرده، ولو باید توبه حتما انجام بده، ولو لا یعود بر او مترتب میشه، بر این گناه دیگه نباید برگرده، همه را قبول داریم، برای خصوص کفاره دلیل برش نداریم ما. یه بحث بعدی هم یه در مورد کسی را که به جهالت روزش را باطل کرده. به عنوان مثال فرد که در ماه رمضان بود، در ماه رمضان عملی انجام داد که این کار از مفترات هست خبر نداشته، ولذا روزش رو باطل کرد. مثلا فرض کنید این خیال کرده که روزه از طول آفتاب تا غروب آفتابه، مثلا و قبل طول آفتاب یه زمان طول فت تا طول آفتاب یه غذای خورده، به هوا این که طول آفتاب باید بشه تا وجوب صوم براش بیاد. یا عنوان مثال در غروب خیال کرده که غروب آفتاب زمان اتمام روزه گرفتنشه و نمیدونسته غروب آفتاب نیست، باید حتما مغرب باید بازی حمره اثر باید عبور کنه، مسئله رو بلد نبوده، آمده روزه رو گرفته این فرمی، خب این روزش باطله. روزه که باطل شد، یه قاعده شما دارید، بایستی معتیون به مطابق مأمورون به باید باشه، این انسان معتیون به او مطابق مأمورون به نبود، وقتی نبود اون ذمه روزه برای ذمه او در وجود به روزه برای ذمه او هست، این باستی بعدا بایستی روزه را غذا بکنه. این غذا برای چیه؟ غذا برای اینه که معتیون به او طبق مأمورون به نبود، این ما قبول داریم. ما وقتی عمل کرده انسان طبق امر نبوده، باید در وقت اگه امکان داره اعاده کنه که مثال نماز میشه در بیرون و باید دوباره قضا بگیره، این همه رو ما قبول داریم ما. اما حرف سر اینه در بار وجوب کفاره بر جاهل مقصر ما نیم به این روایت استمساک بکنیم، ما مستمسک بشیم نمیتونیم ما، که چون در ماه رمضان واسه غذا رو دوباره باید بگیره و در ما نحنفی هم واسه کفاره باید بده. دو تا وادی مختلفه، وجوب کفاره مال این که عملش طبق مأمورون به نبود، مسئله مال وجوب کفاره از این بمدی رفتی بمدیگه نداره. در بحث ما اگر کسی جاهل به جهل تقصیری باشه، یه نمازی رو غلط بخونه، در وقت فهمید باید اعاده بکنه، بعد وقت فهمید واسه غذا به جا بیه، آنچه در بحث وجوب غذا برای صوم گفته شد ما تو نمازم قبول داریم، ما همه را قبول داریم، انما الکلام در این آیه ما میتونیم بر این زنی را که روزه را غلط گرفته بر او کفا بر او غذا واجب بگیم، کفارم داره، کفاره دلیل خودشو میخواد، ما نمیتونیم از وجوب غذا بریم در وجوب کفاره. والحاصل من جمیع ما ذکرنا، با اون مثال ها که زدیم، برای فرد واطی در خونجایی را که جاهل به حکمه، چه جهل قصوری باشه یا جهل تقصیری باشه، برای وجوب کفاره دلیل نداریم، بلکه دلیل بر عدم کفارش داریم. روایت مال باب حج خیلی با زیباییه و کار جدا حل میکنه که تا اینجا حرفی نداره. به فر بعدی دقت کنید، در اون صفحه 46 نگاه کنید. نعم مع الجهل به وجوب الکفاره بعد العلم بالحرمه لا اشکال فی الثبوت. سید فرمودن انسانی حرمت رو میدونه که اگر زن در حال حیض باشه، این عمل با این زن در حال حیض حرامه. به حرمت آگاه بود، به وجوب کفاره آگاه نبود. در اینجا فهم لا اشکال فی الثبوت، این ما قبول داریم از این باب که اینجا وقتی طرف بدون این عمل عمل حرامی هست، خب باید سؤال میکرده این حرمت رو که این حرمت وجود داره براش. چرا؟ چون وقتی را که بدون زن در حال حیزه و بدون این کار در حال حیض حرامه، پس اثاربه بر او بار شد، بعد اثاربه بر او بار بشه، لوازم اثاربه بر او بار میشه. لوازم چیه؟ وجوب کفاره در دنیاست، از اون طرف هم توبه بر امر آخرتشه. چون فرض اینه میدانست این زن در حال حیضه و میدونه این زن وقتی در حال حیض این عمل با زن حرام، اینه همه رو میدونسته. خب وقتی دونسته با علم به این حرمت اقدام کرده، اثاربه براش میاد، اثاربه که آمد لوازم داره، اجا لوازم کفاره در دنیا، توبه برای امر آخرتشه. مثل بعدی رو نگاه کنید، اجه همین این متا درستش کنید. در همین نعم که امار مرحوم سیده دو خط پایین تر بگید، والجهل به وجوب کفاره لا یرتفع عن، لان الاسان لهو بچی داره آثارونه. اگر نقطه درسته درسته، خط پایین تر بگید، علیه تدارف دنیا بدیان در کفاره. جمله بعدی و تبدل این خط بزنید، دفل آخره بدیان توبه بزنید، جش بنویسید و توجل الاخره. این متن خیلی دیگه، این دو کلمه رو خط بزنید، جاش بنویسید و فل آخرت بدیان توبه، این جاش بنویسید. در دنیا اثر معصیت کفاره هست، آخرت هم با توبه انجام بده، و فل آخره بدیان توبه.
اون کسی را که میدونه زن در حال حیضه
و میدونه این کارم حرامه، با علم به حرمت اقدام به این کار کرده، شما میگه اگر میدونی چه کار رو انجام نمیده و اونقدر طرف جریه با علم به حرمت این کار انجام میده، آیا کفارم بود مصالح اقدام این کار میکردم؟ ابایی نداره، زن در راه حیض یقین داره، کارم حرام، اونم علم داره و دلیل لاابالیگری داره. بله بله، ما علم که ما فقط اونی که با اعلام حرف داریم در جهل تقصیریه، ولی همه حرفا قبول داریم، ما علم قبول داریم، شرط بلوغ سنی را قبول داریم، شرط بلوغ عقلی را قبول داریم، صبی و مجنون بر اینا چیزی بار نیست، همه را قبول داریم. بحثی با اعلام داشتیم در جهل تقصیریه که جاهل به موضوع سوالم نکه. حالا فرق اینجا چیه؟ طرف میدونه اینجا در حال حیض و میدونه کار حرامی هم هست. به فرق بعدی نگاه کنید، مثلا شیشه نگاه کنید. در بحث قبلی اینا همه یه دونه مبنا توش داره، مبنا اینه که باید علا فرد وجوب کفاره بحث کرد. همه فروعاتی ما داریم بحث میکنیم طبق مبنای ما این همه منتفیه. چرا؟ که ما گفتیم ما برای فرد واطی کفاره را به عنوان وجوب قائل نیستیم، مستحبه. اگر داد کار خوبی کرده بر او واجب نیست. طبق مبنای ما انتخاب کردی همین مسائل حله. ولذا این مسئله شیش علی قول سید هست که مرحوم سید به وجوب کفاره قائل هستند. حالا این وجوب کفاره طبق ایام حج چطور باید بیاد؟ طبق مبنای ما اصلا موضوع واجب نیست. مسئله شش، المراد به اول حیض ثلث اول و به وسطه ثلث ثانی و به آخری از ثلث الاخیره. گفتیم در اولش وسط و آخر، یعنی ما اون ایام رو سه بخش کنیم، هرچی هست اون یک سوم اول ثلث اول میشه، یک سوم دوم ثلث دوم میشه، یک سوم سوم ثلث سوم میشه. طبق روایت قبلا بیان شد در ثلث اول یه دیناره، ثلث دوم نصف دیناره، ثلث سوم هم ربع دیناره. فان حالا خود سید یه مثال هم میزنن، فنکان ایام حیضها سته، فرق یک زنی حیض شش روزه، فکل سلسن یومن، دو روز اول سلس اوله، دو روز دوم سلس دومه، دو روز سومه سلس سوم میشه. و اداکان سبعه، اگر حیض ایدن هفت روز باشه، فکل سلسن یومن و کل سلاسن یومان و سلاس و یومن. خود مشخصه برای هر روز دو روز و هشت ساعت میشه. اگر در دو روز و هشت ساعت اول این کار انجام بگیره یه دیناره، دو روز و هشت ساعت دوم این کار انجام بشه نصف دیناره، اگه دو روز و هشت ساعت سوم این کار انجام بشه ربع دیناره. وقتی بناشون ما سه تقسیم بکنیم مسئله حله. به ایام حیض نظر میندازن، سه بخشش میکنن، هر بخشی کفای خودشو داره.
چرا این مسئله رو فقط نظر سید بودشه؟ شما که درسته و هم که قاعد کفاره هستی دیگه، شما کل این مسئله نمیدید.
نه ببینید، ما گفتیم که علل فرض کفاره علم داخله، ام داخله علل فرض کفاره. ما گفته کل اتا اما احسن از اون اول گفتیم کفاره واجب نیست، واجب علم باشه، جهل باشه، سهو باشه، انسان همه اینها کفاره نداره اصلا. علل فرض کردم، علل فرض بیه که کفاره واجب، علل فرض این کفاره واجب باشه در جهل تقصیریش ما قائل نیستیم، علت مبنا خودمون اصل کفاره رو قائل نیستیم.
به
شما در صورت علم و عمد کفاره قائل نیستید. اشکال بدید
نیستید. شما
نه نه ما علل فرضه این که کفاره قائل بشیم با اعلام در جهل تخصیری حرف داریم، یا اگر قائل بشیم باز در جهل تخصیری قائل نیستیم. ما منطقه قبله گفت ما از اصل کفاره رو مستحب میدانیم. ما سبب که در تمام این فروضی الان داره میاد همه فرع بر وجوب کفاره هستش، ما اصلا قائل نیستم اصلشو. جانم ببین، دو روز اول با 8 ساعت بالاش، دو روز دوم 8 ساعت دوم و دو سوم 8 ساعت سوم، چون 8 تا 24 تا میشه. روز هفتم ما 3 تقسیم میکنید، 8 ساعت به اون ایام تقسیم میکنید. خب مسئله خیلی صافه، علی وجوب الکفاره مسئله صافه. اما که فرمود ثلث اول و دوم و سوم ایام حیض در نظر میگیرن، طبق ایام حیض 3 تقسیم میکنن، در تقسیم هم حکمشو بار میکنن. مسئله علی الفرد به وجوب الکفاره خیلی واضحه. خب نگاه کنید، بعضی جملاتی فرمودن، مثلا نگاه کنید از المراسم فرمودن که ان الوسط ما بین الخمس الى تسعه، که وسط حیض بین 5 روز تا 7 روزه، این وسط حیض. خب این حرف درستی نیست. چرا درست نیست؟ برای این که اون نگه حیض او فقط 4 روزه، از وسط نداره اصلا، حیض او 5 روزه، از اون وسط نداره این فرد. چون میگه بین وسط بین 5 تا 7، این در خیلی موارد اصلا این فردی بلا وسط میشه. اینجا اون میگه حیض او مثلا 6 روزه، ها این آخر نداره. چون وقتی 5 تا 7 بشه وسط، 7 به بعد میشه آخر دیگه، کل حیض این فرد 6 روزه. فرد این فرد فردیه تا گفته این مراسم آخر نداره. حیض کسی 7 روزه، 5 تا 7 این وسط پیدا میکنم دیگه آخر پیدا نمیکنه. و این حرف که بعضی ها فرمودن حرفیست که ما این حرفا رو نمیتونیم بپذیریم و اون برنامه ای را که فرمودن برای جور در نمیاد. و رضا جواب قضیهش اینه، در تمام فروضی را که برای فرد حائض میاد جلو، از 3 روز که اقل حیض به بعد ما اونو 3 تقسیم میکنیم. حتی کسی حیضی فقط 3 روزه، خواهی 1 روز اول ثلث اول میشه، روز دوم ثلث دوم میشه، روز سوم ثلث سوم میشه. از 3 روز تا 10 روز و هر مقدار این زن داره 3 تقسیم بکنید، اول دوم سوم معلوم میشه. اینی که فرمودن بین 5 تا 7 وسط حیزه، انصافا این حرفه حرف درستی نیست. پس اینجا حرف نداره. به فرض بعدی بریم. فرمود مسئله هفته، وجوب الکفاره فلوتی فی دبر الحائض غیر معلومن لکنه احوت. فرمود اگر انسانی با همسرش از دبر مقاربت انجام بده، آیا مثل قبل کفاره داره یا کفاره نداره؟ سید فرمودن وجوب کفاره در این صورت این معلوم نیست، اما دادنش عهد. خب طبق مبنای ما که اصلا موضوع منتفی است، بعد ما در قبولش قائل نباشیم، در دوبارش به طریق اولا قائل نیستیم. یه بحث در اینجا میاد، اگر وطی در دوبار زن، حالا منهای حائزه، وطی در دوبار زن اگر در حال طهارت حرام باشه، مسلم وقتی که زن حیض شد این حرمتش میاد، چون حیضه یک مشکلی بر این زن آمده، در حال طهرش مشکل نداشته، در طهرش این کار حلال بوده، در حال طهر این کار حرام بوده، در حال حیض هم حرمت میاد. فز علل قول به این که وقتی در دوبار در حال طور حرامه ایتوال حیض هم میاد، ما در این فرض حرفی نداریم. انما کلام اینه، اگر در حال طهر این وطی در دوبار اگر جایز بود، آیا زمان هزمانه ایجاد میکنه یا مانه ایجاد نمیکنه؟ چرا؟ برای این که طهر و زمان هز دو تا حالتیست، دو تا حالت دو تا موضوع شد. شما نمیتونید موضوع رو حکم بر یک موضوع رو به موضوع دوم بکشونید. اگر در حال تو جایز بود باید بحث کرد آیا حیض حکم رو عوض میکنه یا عوض نمیکنه. کمان که زن در حال تو مسجد میتونه بره، در حال حیض مسجد نمیتونه بره. زن در حال تو میتونه مسجد قرآن بکنه با وضو، در حال حیض نمیتونه. زن در حال طور میتونه مکس در مسجد بکنه، در حال حیض نمیتونه بکنه. زن در حال طور میتونه تو مسجد این وارد بشه، در حال حیض نمیتونه وارد بشه. چون یه طور یه احکام خاصی داره، جریان احکام خاص به احکام حیض مشکله. اما اگر در حال حیض در حال طور اگر این کار حلال و جایز بود، باید ببینیم در زمان حیض مانع داره یا مانع نداره. دو تا کلام آقای حکیم و آقای خویی فرموده، به متن نگاه کنید.
در فرض اول ما شما قبول کردید اونجا که حرام اینجا و حرام نمیده، بس نیست، بعضی کفاره هست، کفاره نیاز به دلیل داریم. بله حرام کفاره چی؟ بس وجود کفاره هست. پس اول شما فرمودید وقتی در حال طور حرام باشه اینجا به دلیل بوده حرام قبول داریم، بس حرمان نیست، بس وجوب کفاره اینجا میبینه همون فرمودی چون حالت عوض میشه، حالت تو
ببینید. ببینید شما اول حرمت رو اثبات بکنید، بعد کفاره مطرح کنید. حالا اگر در حال طور این کار حرام بود، در حال طور حرام بود، میشیم ما این حکم رو در طور اگر این کار جایز بود، خود در جایز حرمتی کفاره هم نداره. سر کنید عزیز من، اگر در حال طور باشه این عمل حلال یا حرامه؟ اگه حرام باشه حال حیض کم حرامه. حالا اگه حال حیض حرام شد بحث میکنیم کفاره داره یا کفاره نداره. اگه در حال تو این کار جایز بود، حالا زن شده حائض، آیا این جواز وقتی در دوم در حال حیض میاد یا نمیاد؟ اگه دیگه میگه این جواز در حال حیضم میاد، خب عمل جایزیه، کفاره منتفیه. اگر حرام بود حالا بس میکنی با حفظ حرمت کفاره داره یا کفاره نداره؟ که اول حرمت اثبات بکنید بعد کفاره رو بس کنید. دو تا متن نگاه کنید، آیه حکیم و آیه خویی رو 147 بگیرید. آیه حکیم فرموده ما حادا لفظو لکن عرفتن ان الحیض لا یمنع من وطئها فی، حیض مانع نمیشه که این با این زن در دوبار انسان وطئ نکنه. اذا کان یجوز ذلک حال طهر، وقتی در حال طهر جایز باشه در حال حیض این جایزه. فلا کفارت فی، فدر وقت در دوبار کفاره نیست. چون چیکار کردن؟ زمان جواز طهر را کشوندن به زمان حیض. چون در حال طهر یجوز، در حیض هم یجوز، فلا کفارت له. این حرف آقای حکیم. آقای خویی نگاه کنید زیر فرمود آقای حکیم فرمودن اما اذا قلنا به جواز وقتی دوبار، اگه ما این مبنا را بپذیریم که وطی زن در دوبار بلامانه و هی حائض و فهوه و انکان اتیان للمر، اگرچه مرد با زن این عمل را انجام داد، الا ان اتیان حلال، اتیان حلال بود، و لیسه به معصیت ماده حلاله از ربه در کار نیست، ولا حرام وقتی معصیت نگول حرام هم در کار نیست. وقد اشتملت اخبار الکفاره الا کون اتیان معصیه، اونجا کفار واجب بود کجا بود؟ که عصا ربه در کار باشه. آن فرض چی اینجا؟ که حلاله، اتیان حلاله. و مع انتفاعها وقتی معصیت منتفی شد تنتفل کفار لا محاله، ماده حلال شد دیگه کفارم در کار نیست. پس این دوتا عزیز آمدن یک کار انجام دادن و اون کار این بوده جواز زمان طهر را کشوندن به زمان حیض. چون در زمان طهر یجوز، پس در زمان حیض هم یجوز، وقتی جواز شد عصا ربه در کار نیست، وقتی عصا ربه در کار نبود کفاره هم نداره. اینجا عرض ما چیه؟ ما حرف این دوتا عزیز رو اشکال داریم. اشکال ما چیه؟ طهر و حیض دو تا حالت خاص برای زن هستن. طهر یه حالتیه، حیضه یه حالت دیگه هستش. در زمان طهر احکامی بار میشه، در زمان حیض احکام بار نمیشه. شما نمیتونید جواز وقت در دوباره در زمان طهارت رو به زمان حیض بکشونید. اینجا یعنی تعدد موضوع هستش. تعدد موضوع شد یمکن تعدد حکم باشه. در زمان طور یجوز و خورت مسجد هم یجوز و مکر در مسجد هم یجوز و اجتیاز در مسجد نباشه یجوز و رفتن در مسجد یجوز و مسجد کتاب با وضو یجوز و اینه همه در حال طور طور حیزم میاد مسلم نه. در اگر ما به جواز زمان طور قائل بشیم نمیتونیم سرگان بدیم جواز و به زمان حیض، چون تعدد موضوع شد. ولذا تعدد موضوع یوم که تعدد حکم باشه. در زمان حیض چرا به وجوب کفاره قائل نیستیم؟ چون دلیل براش نداریم. و دلیل براش نبود برای زمان حیض حکم زمان طهر را نمیاریم به زمان حیض، بلکه میگیم در زمان حیض دلیل برای وجوب کفاره نداریم. وقتی دلیل نبود کفاره یا واجب نیست. فاز اشکال ما به آقای حکیم و آقای خویی در اینه شما نمیتونید حکم بر یک موضوع رو به موضوع بعدی بکشونید. دو تا موضوعه، احکام رو چند فرق میکنه، از نظر عرف هم دو تا موضوع با هم متفاوت میبینن. و اونی که ما قائلیم در ایمان علا فرض وجوب کفاره، علا فرض این که زن در حال حیض در حال طهر وجه او جایز باشه بدون کفاره، در زمان حیض با دنبال دلیل برای کفاره بگردیم، چون دلیل نبود به جواز و عدم کفاره قائلیم.
اونا حلال رو از حالت طهر و حالت حیض کشوندن دیگه، یک دلیلی نداریم در زمان فوق العاده
بر حرمت، همون دلیل الان عدم دلیل در حالت حیض. ببینید این دو تا عزیز نگفتن برای کفاره ما دلیل نداریم،
نه
گفت چون در زمان طهر
خراب کردم و بعد بالاتر از اون کفاره رو خراب کردم.
ببینید اونا چی فرمودن؟ فرمودن در زمان طهر مشکل نبوده. خب زمان طهر مشکل نبود، چه زمانی مشکل باشه؟
نه حرمت و علیت اتیان عبارش ازا قلنا به جواز وقت دوبور و یه حائض بابه این
کار اتیان مرحل الله انه اتیان حلال و لیس و معصیتن.
خیلی
اول کلام اگه بگه اتیان در حال اگر ببین اگه بگه این در حال حیض در دوبور وقت حلاله، خب ایچ موضوع منتفی چه رستا که
چون موضوع
مسجد
منتفی
کرد نتیجه این اول کلام از کجا منتفی باشه اصلا؟
شما قبول دارید دلیل ندارید؟
مبدا خودمون رو قبول داریم ما. عزیز من ببینید اینا آمد از زمان طهر به زمان حیض کشوندن، چون زمان طهر حلاله، زمان طهر معصیت نیست، عصا ربه در کار نیست، به زمان حیض عصا ربه در کار نیست. عرض ما اینه یک زمان طهر غیر زمان حیض. حکم که نمیتونی از زمان تو به زمان حج بکشونید. جواد وقت زمان تو بیاید به جواد وقت در زمان حیزه، اونم با دلیل باید باشه.
استصحاب
نیومدن عبارت اینا استصحاب نمیرسونیم، ما استصحاب نکردیم که با تعدد موضوع شد تعدد حکم میتنده. دارم درس میگم سب کنید بیام
بزرگوارا فرمودید موضوع عوض شده نمیشون حکم بگیشی بیاری اینجا، یعنی استصحاب
با عزیز من ببینید حکمی بر زمان طور بار شد، درسته؟ زمان طور این کار یجوزو خیلی خواه احسن دار. این ما قبول، این حرف باز که برای زمان حج ما در حرمت دلیل نداریم. ما اینا سرگان دادن حکم زمان جواز رو، زمان طور رو به زمان حیض. این دو تا موضوع شد، تعدد موضوعه. در زمان طور یه احکامی باره که زمان حیض بار نیست. سلام محمد.